بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه. یه مسئله شرعی اینه که اینا که میخوان مسافرت برن نمازشون رو اینجا نمیتونن شکسته بخونن، میخواد تهران بره قم. کجا باز نمازش شکسته بخونه، روزش هم بخوره، باز از حد ترخص بگذره، باید بره جایی که دیگه دیوارای تهران رو نبینه، صدای هم همه اذان نشنوه. من لواسون بزرگ طلبه بودم 63 سال پیش، ما رمزون بود، یه ما اونجا بودم، یادمه دیدم صبح بین پشودن چایی میخورن اهل اون خونه، صدای چایی و استکان میاد. از صاحبخونه پرسیدم چه صبح، مگه اینا روزه نیستن؟ گفت اینا میخوان برن شهر، امروز میخوان برن تهران، روزه نیستن. گفتم اه، مگه اینجا میتونن بخورن؟ نمیدونست. گفتم ما این آخونده که اومدن اینجا برای ما این مسئله رو نگفتن، ما نمیدونستیم. ما همیشه که میخواستیم بریم مسافرت صبحونمونو میخوردیم بعد میرفتیم. ببینید چی گرفتاریست، مسئله نمیدونستن. من خدا تعزیه میخونم تو دعاتا، مسئله بگید آقا. بله، تازه مسئله هم که میگن، یه مسئله های میگن که بله. یه وقتی گفتم برای مهزاد، به یکشون گفتن، به آخونده دیگه یکی گفت من شک 3 و 4 کردم، بلد نبود جواب بده، گفت 3 دفعه بگو یا حسین، اگه یادت اومد یادت اومد، اگه یادت نیومد یقین کن حرومزاده ای. مسئله است. کدوم رساله این نوشته؟ دهات اینه. بله، در شهرهای بزرگ علکم به سواد الاعظم در دهات رفتن اینه گرفتاری. میگو مسئله ما نمیدونستیم 60 سال پیش. آقای حسین قلی‌بیگیان پیرمرد نورانی گفت ما اصلا نمیدونستیم، هر روز که میخواستن برن اهل لواسون تهران صبحونش رو میخوردن. پس مسئله یاد گرفتین کجا باید خورد، حد ترخص بگذره، یعنی یه جای آدم بره که دیوار شهر رو نبینه، مثلا برسه به بهشت زهرا یا بالای حسب داریم باقی را دور بشه، خلاصه از شهر صدای همهمه از اون هم نشده. شبا که تکبیر میگن دیدین صدای همهمه؟ قدیم هم از اون که میگفتن سحرا اون همهمه بود، حالا از اون نمیگن. اون وقتی که از اون میگفتن هر شب صدای همهمه تو فضا بود، ما بچه بودیم یادمون، مثلا سحرای مارمزون اون همهمه، هر وقت صدا به گوش نرسید موقعی بود که حد ترخص. برگشتن هم همینجور، از اصفهان و قم هم که میخواد تهران بیاد چه موقعی میتونی تهران اومدی؟ اگه به حد ترخور رسیدی، هنوز زور نشده بود، چیزی نخوردی ما رمزون، باید نیت روزه کنی. به حد ترخص دیوار تهران که دیدی چیزی هم نخوردی، واجب نیت روزه کنی. به حد ترخص که رسیدی باید نیت روزه کنی. همینطور همین یه مسئله بسه. امروز چون ایام شهادت مرحوم آیت الله دکتر مفتحه، بعضی از جوانهای دانشگاه تشریف بردن، ثواب مسئلهمون و حدیثمون مال ایشونه، یه مقدارم راجع به ایشون یا صحبت. ما با ایشون هم دوره بودیم و هم درس بودیم، یادمه در معالم یا لومه در کلاس یه استاد میشستیم، مرسی دارالشفا ایشون حجره داشت، ما فیضی حجره داشت. من 30 سال قبل سوریه بودم، وارد حرم حضرت زینب علیه السلام شدم، ایشون داشتن میرن بیرون، یه سلام علیکی من اونجا با ایشون کردم دیگه، بعد ایشون رو من ندیدم. بعد دیگه انقلاب شد و شهادت ایشون شد و این قصه ای که وحدت حوزه و دانشگاه رو اعلان کردن عجیب اثری کرد. واقعا دانشگاهی ها یه مقداری زمان طاغوت این معنویت رو نداشتن، که با یک نظر عداوتی به روحانی نگاه میکردن. الان خیلی هاشون مریدن، مرید روحانیت هستن. این کارش که ایشون کرد. یه جمله ای هم از امام در این کتابشون که راجع به ایشون نوشتن اینو بخونم، که امام به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه آیت الله دکتر مفتحه فرمودن لازم است طبقات محترم روحانی و دانشگاهی با هم احترام متقابل داشته باشند. هم طلبه باید اونا احترام کنه، قدیم طلبه هم اونا رو میدید دسته تر بهشون نمیزد، یه آخوند اگه دانشگاهی میدید پردش میکرد. بله، اما حالا اینجور نیست. من یادم قدیم اگه یکی میدن در تحصیل روز میکنه میگفتن این اصلا خرابه، این کارش دسته تر نمیزد. ولی آیت الله دکتر مفتحه که اعلام کرد اینجور نشد. الان شما به نظر احترام به دانشگاهی نگاه میکنی، اونا هم به شما طلبه ها به نظر احترام میگن، هم اونا شما رو دوست دارن، شما اونا رو دوست. حالا تک و توک تو روحانیت باشه یا تو دانشگاه باشه که یه خورده عوضیان، این مربوط به تربیت خانوادگی و ریشه خانوادگی ندارن، ولی اونا که ریشه دارن اینجور نیستن. ریشه دارها، دانشگاهی ریشه دار به روحانیت به نظر احترام نگاه میکنه و روحانیت هم به دانشگاهی به نظر احترام نگاه میکنه. این کار دکتر مفتحه کرده آیت الله. کلماتی که امام فرمودن اینه، لازم است طبقات محترم روحانی و دانشگاهی با هم احترام متقابل داشته باشند، جوانان روشن فکر دانشگاه ها به روحانیت و روحانیون احترام بگذارند، خداوند تعالی آنها را محترم شمرده و اهل بیت وحی سفارش آنها را به ملت فرموده اند، روحانیت قدرت بزرگی است که با از دست دادن آن خدای نخواسته پایه های اسلام فرو می ریزد و قدرت جبار دشمن بیمعارض می شود. بله، اصلا روایت دارد اگر عالم نباشه دینی نیست. ما دینمون از علما گرفتیم دست به دست. حالا خارجی ها میخوان روحانیت رو بکوبن اما نمیتونن. امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. دنیای هم هر چه نقشه بکشه روحانیت در چش مردم بندازه، روز به روز مردم علاقه شون به روحانیت زیادتر میشه، چون مردم همه در صحنن. این بسیج آقا چقدر خوبه، یه سرهنگ طاغوتی که الان زنده بازنشسته ولی مال زمان طاغوت. به من خودش گفت اگر این جنگ ایران با صدام در زمان طاغوت بود شکست خورده بود ایران. چرا شکست خورده بود؟ با اون سربازای مجهز. چرا؟ ولی که مردم در صحنه نبودن. ولی بعد از انقلاب چون مردم در صحنه بودن، بسیج بود، هم طلاب از مدرسه ما چقدر طلبه رفتن در حوزه شهید شدن که عکسشون اونجا. بله، اینا برای این جهت بود که ما شکست نخورد. مردم الان شما میتونه الان مگه خدای نکرده امریکا مثلا یه حالا یه وقتی سادگی کنه یا چه کنه، نفهمی کنه، پاش بیاد پدرشو ایران در میاره. مگه میگه مگه صدام ما به زانو ننداختیم؟ امریکا هم همینطوره. امریکا حالا غرض اینه که حدیث بگیم این خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دکتر بهشتی و همچنین شهید مادر، یه کاری اینا کردن شهید مطهری و آیت الله دکتر بهشتی که شاه هم نمیدونه. اینا اصلا از قم پاشدن اومدن رفتن استاد دانشگاه زمان طاغوت. بعضی آخوندا هم نمیدونستن، شاید یه خورده چپ به اینا نگاه میکردن که اینا آخوندی رو ول کردن اومدن تو دامن دانشگاه، نمیدونستن قصه چیه. اینا اومده بودن که انقلاب شروع کنن، مقدمات کار امام فراهم کنن، ولی نمیدونست دولت. شهید مطهری آمد استاد دانشگاه شد که بوتون آرمه بوتون کنه که بعد میخوان صفحه انقلاب رو بزنن این ستون رو وایسه. اگه بوتون نمیکردن رو زمین شل میخواستن ستون انقلاب رو بادارن نمیشد. شهید مطهری آمد و استاد دانشگاه شد، اما زیرابکی جوانای دانشگاه رو میکشید طرف خودش. دکتر مفتح یه مش علما از قم پشدن به اینا، شاه هم نمیدونست، خیال میکرد اینا اومدن پول ندارن نون ندارن، از آخوندی فرار کردن، محتاج سنور پولن، اومدن اینجا. حالا نمیدونست قصر، اگه میدونست که ریشه اینا رو میزد. اما اینا رفتن حسابی زمینه انقلاب رو فراهم کردن، زمینه رو بتون زمین رو وقتی آهن وایسونن، معمار مهندس اینجا اگه باشه میدونه من چی میگم، این آهنی که میخوان وایسونن باید زمین بکنن تا به زمین چی برسه، صفر، بعد بتون بریزن. اون وره که خریده بودن 3-4 سال قبل هر چی میرفتن پایین خاک شل. لذا علاقه تاق زیرزمین مدرسه ما بلنده، من این که مهندس ها هرچی میکندن خاک رست و خاک دستی بود، تا رسیدن به خاک رست صفحه بوتون ریختن، بعد صفحه گذاشتن، بعد آهن رو. انقلاب هم اینجوری شد. آیت الله دکتر مفتح مرحوم شهید مطهری اینا اومدن و مقدمات انقلاب رو فراهم کردن و تا رو به انقلاب که امام آمد زمین آماده بود. بله اگه اینا کار نکرده بودن، همین آرتش نیروی هوایی اینها انقلاب رو اونها کمک امام کردن. در مرس علوی در خیابون ایران من رفتم بیر دیدن امام اونجا، یادمه یه روزی گفته بودم که هر روزی امام آماده است من بیام. اون آقای حیدری تلفن کرد که امروز ایشون آمادن. وقتی رفتیم بیاموش از علمای تهرانم آمدن، آمیزباقر آشتیانی زنده بود، خیلی از علمای محسن دیدن امام اومده بودن، ما هم یه دیدنی از امام مرسی عربی در خیابون ایران کردیم. خب در اونجا نیروی هوایی آمد، رژه رفتن جلوی امام و خیلی عالی و اصلا انقلاب رو اینها شروع کردن که بعد نیروی زمینی رفت که نیروی هوایی رو عبین ببره، ولی مردم کمک نیروی هوایی کردن و نیروی زمینی دیگه شکست خورد. انقلاب ما 12 بهمن امام از پاریس به ایران تشوردن، 22 بهمن 10 روز فاصله شد انقلاب پیروز شد. ولی مقدمات قبلا مرحوم آیت الله دکتر مفتح و مرحوم شهید بهشتی شهید مطهری اینا کردن این کارا رو. شهید بهشتی اینا هم تو کار بودن، خیلی از علما خارج داخل مدتی شهید بهشتی هامبورگ اونجاها اینا کار میکردن، در ممالک حتی مشغول کار بودن، پیریزی انقلاب میکردن تا به زمین صفر برسن، بعد بوتون بریزن، بعد آهن رو وایسونن. بله اینا یه مقدمه بود که حالا شاید تو کتابا اینا رو بنویسن بعد که اینا از قبل از اینکه امام شروع به انقلاب بکنه شاگردان امام شروع کرده بودن به کار و اینا رو نمیدونست شاه. بله یه روزی هم امام رو نمیشناخت محمد رضا، یه روزی به علم وزیر دربار گفت این سید کیه، تعبیر سبکی کرد چون نمیدونست امام کیه. این سید که اعلامیه میده کیه؟ گفت همونی که روزی که رفتی خونه آقای بروجردی همه جلو پات پا شدن، جلو پات پا نشد اون گوشه، اون امام بود، معرفی کرد همه پا شدن، آقای بروجردی تو اتاق نبود، آقای بروجردی نیومد تو اتاق که نبود جلو شاه مجبور شه پاشه. شنیده بود شاه میاد، امام آقای بروجردی تو اتاق عقب وقتی که شاه آمد نشست، بعد آقای بروجردی وارث شما مرجع شدین نشینین تو اتاق، برید تو اتاق، بعد یه شخصیتی که آمد بعد شما بیان که اونا جلو پا شما احترام روحانیت رو نگه دارید. آقای بروجردی بعد اون وقت عجیبه، قبل اینکه آقای بروجردی وارد اتاق بشه، خب شاه اومد، محمد رضا منظور آقا یه دفعه تو حرم ملاقات کرد با امام، باشید با آقای بروجردی. آقا وقتی که شاه وارد شد همه علما ناشار شدن پاشن دیگه، 200 تا از علما تو اتاق بودن منتظر آقای بروجردی بودن، مجبور شدن خب رو حسابی احترام کنن، نمیشد احترام، ولی امام اینقدر قرص بود که اصلا پا نشد همونجا نشد. به علم وزیر دربار گفت چی بود این سید چیه؟ گفت همونی که اون رو جلو پات پا نشد، همون امام بود. توجه کردید؟ حالا یه حدیث میخوام بگم، این حدیث خیلی حدیث شیرینه که انشالله حدیث خوبیه، تون بگم 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه تون بگم که ثوابش مال آیت الله دکتر موطئ باشه. یه روزی امیرالمؤمنین دخل علینا رسول الله و فاطمه جالسه عند القدر و انا انقل عدس. مولا امیرالمؤمنین فرمود یه روزی رسول خدا بر ما وارد شد، منزل ما آمد، فاطمه زهرا علیه السلام کنار دیگ نشسته بود، مثل که آشی چیزی میخواستن بپزن نمیدونم، چون داره و انا انقل عدس. امیرالمؤمنین من داشتم عدس پاش میکردم، از اینکه عدس پاش میکردم معلوم میشه خیال آش پختن داشتن، عدس نمیدونم. میگفت رسول خدا بر ما وارث شد در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماند من فاطمه زهرا علیه السلام کنار دیگ نشسته بود، منم عدس پاش میکردم. رسول خدا خیلی خوش که من دارم کمک دخترش میکنم، کار خونه میکنم. یک حدیث جالبی فرمودن یا اول حسن، یعنی کسی زن دارین گوش بدین، این زنتون اینقدر اذیت نکنید، کمک کاری باشه، اون چقدر ثواب داری، پاشی ظرف بشوری، رخت خواب بندازی، رخت بشوری، کمک کنید آقا، جارو کنید، نگی بخور بخوا آبم بزنه دهنتون. یا ابر حسن، به امیرالمومنین نمیفرمود یا علی. ببینید یا ابر حسن مثل فامیلی که ما رو با فامیل صدا میکنن برای احترام، در عرب اگر کسی بخواد به کسی احترام بذاره کنیشو میگه ابر حسن، بس من اتا و کنیتن و لقبا و اخرنزا انسواهو صحبان شرشیتیشه، یعنی ما اسم داریم و عرب اسم داره و کنی، کنیه چیه؟ اونی که ملقبه به اولش اول اب یا ام، مردا اب، زنها ام و کلثوم، این لقبه، اونا فامیل ندارن، اونا لقب دارن عربا. اول حسن لقب کیه؟ امیرالسلامه. یا ابر حسن قلت لبیک، امیرالمومنین عرض کردن بله آقا، لبیک یعنی بله. یا رسول الله فرمود اسم منی، گوش بده من حرفو که میزنم، و ما اقول الا من امر ربی، هر چی میگم امر خداست، و ما من رجل یعین امراته فی بیتها، هیچ مردی نیست کمک زنش بکنه در خانه، الا کان له بکل شعرت علی بدنه عبادت و سنه، مگر اینکه هر موی که در بدنشه به عدد موهای بدنت عبادت یک سال بهت می‌نویسه. ببین ثواب تو دست ما ریختا شما جمع نمی‌کنید، الان بریم منزل کمک کنیم، عبادت یک سال به عدد موی بدن میدن. خیلی حدیث جالبیه، این پخش بشه چقدر خوبه. عبادت سنه، صیام نهارها، بله عبادت یک سال می‌نویسن، عبادت یک سال که یک سال روزا روزه بگیره و قیام لیلها و شبام عبادت کن. و اعطاه الله من الثواب مثل ما اعطاه صابرین، خدا ثواب صابرین هم به این عطا میکنه. صابرین کیان؟ داوود نبی، یعقوب، اینا صابر بودن، عیسی علیه السلام ثواب اونا رو میده. یا علی من کان فی خدمت العیال فی بلبیت، کسی که در خدمت زنش باشه در خانه، جارو کنه، رخ بشوره، لم یعنف، به دماغش هم نخوره، یعنی آرش نشه، کار کنه، حالا ولو که رئیس جمهور باشه کار کنه، آیت الله کار کنه، بله لم یعنف، کتب الله اسمو فی دیوان شهدا، اسم این آدم در دیوان شهدا نوشته میشه، دیوان شهدا خیلی حرفه، و کتب له بکل یوم و لیله، براش مینویسن در هر شب و روزی ثواب 1000 شهید، کسی که کمک عیالش بکنه، و کتب له بکل قدم، هر قدمی که برمیداره کار میکنه ثواب حج و عمره، ثواب یه حج و یوم، و آت الله بکل عرق یا عرق فی جسده، هر رگی که در بدنشه مدینتون فی الجنه، مدینتن مفعول عطا، یه شهری تو بهش بهش میده. یا علی ساعتون فی خدمت البیت، یا علی یک ساعت دادم خدمت خانه کنه، خیر من عبادت الف سنه، هی نماز شب بخونم و زن بدبخی کار کنه، چرا شلوارم اتو نکردی، چرا غذا نپختی، چرا جارو نکردی، چرا فلان کردی، ما کلفته زن تو خونه شما اینقدر ارد میدی، شش تا بچه داره، به ورثه نمیشن باقی، اینا رو بخونی، کمک کاری بکنی، تا محبت بین زن شوهر علاقه پیدا میشه دیگه، اعصاب اون خوبه. غالب زنای شما اعصابشون ناراحت از دست شما، از بس شما قرض زدین اعصاب ناراحت شده، هی میگه برو قرص اعصاب بخور. نه، شما اخلاق خوب کن و خوب میشه، نمیخواد قرص بخوره. شما اخلاق خوب کن، کمک کاری بکن. این حدیث خیلی جالبه. یا علی ساعتون خیرون منوات عرف سنه، یک ساعت عبادت خدمت خانه بهتر از عبادت هزار سال و هزار حج و هزار عمره، و بهتر از عتق الف رقبه، هزار بنده آزاد کنی، و الف غزوه، هزار مرتبه جنگ بری، و الف مریض عاده، هزار مریض یادت کنی، و الف جمعه، هزار نماز جمعه بری، و الف جنازه، هزار تشییع جنازه بری، و الف جای یشبه ها، هزار گرسنه رو سیر کنی، و الف آر یکسو، هزار برهنه رو لباس بدی، و الف فرس یوجه خوفی سبه، هزار اسب خری به جبهه برفسی، و خیر الله من الف دیناره، بهتر از هزار دیناری که صدقه بدی بر فقرا، و خیر له، و بهتر از برای شما از این که کتاب تورات و انجیل و زبور و فرقان بخونید، و هزار اسیر رو آزاد کنید، و بهتر از هزار شتری که ذبح کنی به مساکین بدی، و از دنیا خارج نمیشی تا اینکه مکانتو در بهشت ببینی. یا علی، کسی که به دماغش نخوره در خدمت عیال، کفاره الکبائر، گناهان کبیره کفاره گناهاشه. یطفی غضب الرب، غضب خدا رو خاموش میکنه. مهور حور العین، مهر حور العینه. یزید فی الحسنات، حسنات زیاده، درجات زیاد. یا علی، خدمت عیال نمیکنه الا صدیق، آدم راستگو، شهید، یا رجلی که یرید الله بهی خیرت دنیا و آخره، مردی که خدا اراده کرده به او خیر دنیا و آخرت برسه، این خدمت کار میکنه. خدا به همه ما توفیق بده در خانه این حدیث رو عمل کنیم، ایجاد محبت میشه، پسرت هم یاد میگیره، دخترت هم بعد شوهر کنه، پسرت هم بعد زن بگیره، پسرت هم یاد میگیره. اصلا تربیتی کار کنید، بسازید در محیط خانه کار کنید، شما اونو بساز، اون اونو بساز، مملکتمون آروم آروم آباد میشه، دکترام سرشون خلوت میشه، مراجعه اعصاب نمیکنن، زنها همه اعصابشون آروم میشه، یه مقدار اب نداره، اونام خوششون میاد ان شاء الله حرف ما رو گوش کنن. خدای توفیق عمل به این حدیث به همه ما رحمت بفرماید. ثوابی از مجلس ما به روح آیت الله دکتر شهید مفطر، شهید مطهری، بر آیت الله دکتر بهشتی، همه اینا که در این انقلاب کمک امام کردن برسان. صلی الله علی محمد.